شنونده های گرامی با سلام، نسرین محمود عزیزی برنامه امشب را که شامل اخبار و گزارش هاست به همکاری سحر عظیمی پرودوسر برنامه پیشکش می نمایم. ابتدا همکارم احد عزیزاده مشروع خبرها را به توجه می رساند.
با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تعقیب صحبت تلفنی با عساکر امریکایی در افغانستان با قمندان هوایی امریکا گفت که ممکن وی با او در افغانستان دیدار کند. رئیس جمهور ترامپ گفت مردم افغانستان برای چندین دهه است که جنگ را تجربه می کنند. وی گفت مذاکرات برای صلح در جریان است. وی از نتایج آن مطمئن نبود که آیا به صلح خواهد انجامید یا خیر. رؤسای جمهوری ایالات متحده در گذشته هرگاه با عساکر کش در کشورهای خارجی دیدار نمودند، ولی دو سال است که ترامپ به دیدار عساکرش به افغانستان و عراق نرفته است. از این رو برخی بر وی در این رابطه انتقاد کرده اند. مقام های امنیتی در ولایت بلخ از فعالیت یک گروه 20 نفری از حراس افغانان خارجی با لباس و تجهیزات نیروهای اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. جلال الدین یفتلی فرمانده لوای دوم اردوی ملی در زون شمال افغانستان می گوید که این گروه 20 نفری از دهشت افغانانی هستند که با استفاده از جنگ افزارهای دوربیندار و لباسهای نظامی اردوی ملی فعالیت می کنند. با گفته وی این گروه برای هدف قرار دادن نیروهای اردوی ملی فعالیتشان را آغاز کرده اند. تا هنوز مقام های امنیتی افغانستان از هویت دهشت افغانان خارجی که تابعیت کدام کشور را دارند جزئیات ارائه نکردند. یک گروه 54 نفری طالبان مسلح روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شد. این گروه از مدت 6 سال به این طرف در نقاط مختلف ولایت ننگرهار در برابر حکومت افغانستان می جنگید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار که در مراسم تسلیم این جنگجویان طالبان صحبت میکرد گفت این طالبان مسلح از مدت 6 سال به این طرف تحت رهبری 4 قماندانشان در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، بدیکوت، اچین، غنیخیل، مومندره و نازیان در برابر حکومت می جنگیدند. بر اساس معلومات اداره مطبوعاتی ولایت ننگرهار طی 5 ماه گذشته سال جاری شمسی در حدود 300 طالب داعش در این ولایت با دولت پیوستند. معاون سفیر روسیه در افغانستان روز پنجشنبه در نشستی که به منظور ارزیابی نشست مسکو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست استقلالیت نداشته است. معاون سفیر روسیه در خصوص انتقادها از حمایت روسیه از طالبان مسلح گفت که روسیه با طالبان تماس دارد تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد، اما این به این معنی نیست که روسیه می خواهد بر طالبان تسلط داشته و از آنها حمایت کند. روسیه نشست در مورد صلح افغانستان را حدود 2 هفته قبل به شرکت نمایندگان 12 کشور و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار کرد. حکومت افغانستان نمایندهی به این نشست نفرستاد. یک هیئت 6 نفری از شورای عالی صلح در این نشست شرکت کرده و در آنجا با نمایندگان طالبان نیز صحبت کردند. موضع‌گیری اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد ریاض انتقادات قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است. رئیس جمهور ترامپ با وجود آنکه آگاهی ولیعهد عربستان سعودی را در قضیه خاشقجی رد نکرده، اما گفته است که متحدانه در کنار ریاض قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قانونگذاران آمریکایی میگویند واشنگتن نباید به خاطر منافع اقتصادی ارزش‌های اساسی خود را زیر پا کند. آنها وضع تحریمات را یکی از راه‌های تنبیهی برای افراد مظنون یا متهم می‌خوانند. در عین زمان با تاکید بر روابط خوب با ریاض میگویند که اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترامپ هیچ کدام این دو موضوع را مشخص نمی سازد. در این حال تعداد از تحلیلگران نیز به این باورند که موضوع گیری اخیر دونالد ترامپ در برابر عربستان سعودی در حقیقت اهانت به ادارات استخباراتی ایالات متحده است.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته است امکان دارد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. ابراهیم کلین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه به روز پنجشنبه گفت احتمال دارد اردوغان و بن سلمان در جریان نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 به تاریخ 30 نوامبر در آرژانتین ملاقات نمایند. پس از قضیه کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول، رجب طیب اردوغان افزایش فشارهای بین المللی را بر ریاض ادامه داده است. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، می گوید مذاکرات دیروزی وی با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی روی روابط آینده بین لندن و اتحادیه اروپا با کدام نتیجه نرسیده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
خانم می در بروکسل گفت که وی در اواخر این هفته دوباره برای نهایی ساختن قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بروکسل برخواهد گشت. وی اظهار امیدواری نمود که ممکن در نشست روز شنبه آینده با آقای یونکر به یک توافقی که به نفع همه مردم باشد برسند. دسترسی بریتانیا به بازار اروپا و دسترسی کشتی‌های اروپایی به آب‌های بریتانیا از مسائل است که بریتانیا و اتحادیه اروپا باید در مورد آن توافق کنند. رهبران اتحادیه اروپا 25 نوامبر به خاطر تصویب اعلامیه روابط آینده این اتحادیه با بریتانیا جلسه خواهند کرد.
جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در مورد مذاکرات صلح یمن گفت که احتمال می رود این مذاکرات در ماه دسامبر در سویدن صورت گیرد. جنگ در یمن ادامه دارد ولی هر دو جناح در حال جنگ موافقه کردند که با یکدیگر ملاقات کنند. عربستان سعودی تهاجمات و عملیات را در اطراف الهدیده متوقف ساخته است ولی جنگ هنوز جریان دارد. در طول 3 سال جنگ یمن تا کنون 10,000 نفر کشته شدند و 3 میلیون تن از مناطقشان بجا شدند. متیس می گوید که عربستان و امارات متحده عربی برای اعزام یک محموله مواد غذایی که برای 10 میلیون یمنی برای 30 روز کافی خواهد بود آماده اند. کوریای جنوبی می گوید جاده‌ای که دو منطقه غیر نظامی شده بین دو کوریا را وصل می کند باز شده است. این آخرین عمل حسن نیت است که بین دو کشور متخاصم سابق به اجرا در آمده است. وزارت دفاع کوریای جنوبی به روز پنجشنبه گفت هر دو جانب از اکتبر به این سو مصروف ساختمان این جاده بودند. بمبی که در موگادیشو پایتخت سومالیا منفجر شد جان یک زن 28 ساله حامله را گرفت. همه ساله بم گذاران انتحاری و سایر گروه های تندرو باشندگان موگادیشو همواره آنها را نشانه می گیرند. اما آنها تأسیسات دولتی، گاهی هم دفاتر مؤسسات بین المللی و یا هم مکانهای مشهور را منفجر می سازند ولی همیشه مردمان غیر نظامی بیشترین قربانی این اعمال می گردند. ایگور کوروبوف رئیس اداره استخبارات مرکزی روسیه درگذشت. اداره استخبارات مرکزی روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم است. ایالات متحده همچنان اداره استخبارات مرکزی روسیه را به طراحی حمله کیمیاوی بر یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا متهم کرده است. امروز در ایالات متحده آمریکا روز شکرگزاری و رخصتی عمومی است. طبق سنت دیرینه خانواده ها در این روز با پختن گوشت فیل مرغ با هم یک جا شده و از نعمات موجود شکرگزاری میکنند. رئیس جمهور ترامپ دیروز یک فیل مرغ را به مناسبت این روز در قصر سفید عفو کرد. در این روز شهرهای بزرگ ایالات متحده با ویژه نیویورک شاهد برگزاری مراسم خاص و رسم و گذشت‌ها خواهند بود. و خبر اخیر، حکومت ایالات متحده ای امریکا به سربازان امریکایی که در سرحد بین امریکا و مکسیکو مستقر شدند اجازه داده تا در شمار از فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون دخیل شده و در صورت ضرورت از قوه نیز استفاده نمایند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، در بعد از خبرها گزارش هایی داریم از جهان و منطقه. موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در مورد قضیه قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و منطقه در ریاض انتقادات قانونگذاران امریکایی را برانگیخته است. طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، رئیس جمهور ترامپ با وجود آنکه آگاهی ولیعهد عربستان سعودی را در قضیه خاشقچی رد نکرد، اما گفت متحدانه در کنار ریاض باقی می‌ماند. قانونگذاران امریکایی میگویند واشنگتن نباید به خاطر منافع اقتصادی ارزش های اساسی خود را زیر پا کند. برگردان این گزارش را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
با وجود آنکه قضیه کشته شدن جمال خاشقجی، این روزنامه نگار و باشنده ایالات متحده واکنش شدید جهان را علیه عربستان سعودی برانگیخت، اما این قضیه نتوانست که رئیس جمهور ترامپ را مجبور سازد تا پالیسی واشنگتن را در برابر ریاض تغییر دهد. دونالد ترامپ اخیراً در پاسخ به سوالات مرتبط به گزارش‌هایی که گویا با باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA خاشقجی به دستور ولیعهد عربستان سعودی کشته شده چنین گفته است.
حقیقت این است که ممکن او دستور کشتن را داده باشد یا نداده باشد. ایران را ببینید که چه کرده است. آنان بازیگران بد بودند. به سوریه نگاه کنید که با موجودیت اسد چه می‌گذرد. صدها هزار نفر کشته شده است. ما با عربستان سعودی هستیم. ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود.
اما این موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ انتقادات شدید قانونگذاران هر دو حزب کانگرس ایالات متحده را برانگیخته است.
این یک وضعیت حساس است، به خصوص با داشتن یک متحد طولانی مدتی که ما برای سالها و دهها داشته ایم. اما در این حال ما یک ولیعهد داریم که به باور من دستور کشتن یک خبرنگار را داده است. لحنی را که در برابر آن به کار برده شد طوری بود که گویا آنان یک اعلامیه مطبوعاتی را برای عربستان سعودی می نوشتند، نه برای ایالات متحده.
لینزی گراهام، سناتور دیگر جمهوری خواه، نیز در توییترش نگاشته است که کاملا درک میکنم که ما باید به نقش آفرینان بد و حالات ناقص به سطح جهانی رسیدگی کنیم. اما زمانی که اساسات معنوی خود را از دست بدهیم، ما قوی ترین سرمایه خود را از دست میدهیم. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده که همواره ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، اما به روز چهارشنبه در پاسخ به یک سوال گفت که عربستان سعودی روی موضوعات مهم حقوق بشر پیشرفت داشته است. قبل از این به روز سه شنبه نیز در پاسخ به این سوال که آیا پالیسی امریکا نخست به این معناست که حقوق بشر در آخر قرار خواهد داشت چنین گفت.
سوال قبلی شما با صحبت در مورد این که ما چه کرده این به گونه خوب پاسخ داده شد. تلاش گسترده به خاطر دریافت حقیقت در مورد مرگ یعنی قتل جمال خاشقچی صورت گرفته است.
با وجود این هم تعداد از تحلیلگران میگویند که رئیس جمهور ترامپ در مورد اولویت قرار دادن موضوعات حقوق بشر انتخابی برخورد میکند.
ما میخواهیم که سعودی ها ایران را سرکوب کنند. ما میخواهیم که سعودی ها روند صلح اسرائیل و فلسطین را تسهیل بخشند. اما در این حال ما این حقیقت را نیز نادیده میگیریم که ولیعهد آن کشور دستور سرکوب شدید خبرنگاران و قتل خاشقچی را نیز داده است.
گفته این تحلیلگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکی از مثالهای دیگر رهبران جهان است که با وجود دست داشتن حکومتش در ترور خبرنگاران، مخالفین سیاسی و جواسیس سابق به مراوده خود با ایالات متحده و کشورهای دیگر ادامه می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در نشست ارزیابی و نشست مسکو برای صلح افغانستان که امروز پنجشنبه از جانب انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل داشته شده بود، جانب مختلف قضیه و تعبیرهای متفاوتی را که در مورد این نشست بیرون داده شد مورد بررسی قرار گرفت. تفسیر بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
آقای نیکولا پلاتنیکوف، رئیس مرکز معلومات روسیه، به عنوان اولین سخنران که از طریق سکایپ با حاضرین مخاطب بود گفت: با توجه به حضور بازیگران عمده منطقه‌ای، حضور تیم مذاکرات طالبان به گونه علنی و تیم مذاکراتی متنوع و مشتمل بر اقوام مختلف در ترکیب شورای صلح افغانستان، می توان گفت که این همه نکات مثبت نشانه های از موفقیت این نشست که یک پیام واضح و روشن را که افغانها در مورد صلح هیچ اختلاف ندارد با خود نهفته داشت.
مشاهده ما در کنفرانس مسکو این است که بین افغانها کدام مخالفت خاص در مورد صلح وجود ندارد، به خصوص در بین اقوام افغانستان.
اما مولوی عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان و یک تن از اشتراک کنندگان نشست مسکو، هرچند اعتراف داشت که برخی نکات مثبت در نشست مسکو وجود داشت که از جمله فراهم شدن زمینه‌های گفتگو و صحبت‌های خودمانی با طالبان و حضور نماینده سفارت ایالات متحده در این نشست، مگر برخورد دوگانه روسها و بهره برداری سیاسی از این نشست به سود طالبان مسائلی بودند که شورای عالی صلح در آینده ها به همچون مجالس اشتراک نخواهد کرد. مولای سلیم گفت:
از آدرس شخصی خودم میگم که اگر همچون جلسه دوباره دایر شود، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو مناسب نیست، به خاطر اینکه استیج زیاد داده شد برای طالبان و فرصت زیاد برای زواد داده شد برای کمپینشان.
معاون شورای عالی صلح در یک بخش دیگر از سخنانش این نشست را یک اعلام جنگ خواند که مورد خشم و واکنشی معاون سفارت روسیه مقیم کابل واقع شد. آقای البرت خوزیف، معاون سفارت فدراسیون روسیه در کابل، که با زبان رسای فارسی صحبت میکرد، این گونه پاسخ داد:
ما نمیتونیم قبول کنیم گپایی که فرمت مسکو ای اعلان جنگ بود. شما گفتید، شما لطف کنید توضیح بدهید چی معنا بوده.
معاون سفارت روسیه در کابل به این پاسخ هم قناعت نکرده، در یک جمله واکنشی دیگر چنین گفت:
ما احساس کردیم که دولت افغانستان 100% مستقل نبوده در این موقف خود.
معاون سفیر روسیه افزود: کشورش با طالبان هیچ گونه حمایت مالی و تسلیحاتی نمی کند و تماس هایی که وجود دارد فقط به خاطر تسریع روند صلح بین الافغانی است و بس. خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، سخنران کلیدی دیگر این نشست بود که در مورد علاقمندی کشورهای منطقه و ائتلاف تازه روسیه، ایران، پاکستان، چین و دیگر کشورها برای صلح افغانستان را بیشتر برخواسته از وضعیت سیاسی افغانستان از مناسبات ابرقدرت‌ها در سطح جهانی خواند و گفت که وقتی که روسیه با ایالات متحده آمریکا در قبال مسائل منطقه مشکل نداشته باشد، خود را کنار میکشد و فقط به مناسبات دولت با دولت اکتفا میکند و هیچ نوع تحرک صلح‌خواهی برای افغانستان وجود ندارد. اما زمانی که در خلیج فارس و شرق میانه مشکلات با آمریکا با وجود بیاید، روسیه فعالتر میشود و در مورد صلح افغانستان و حرکت های صلح ما را دارای دو مرکز صلح میسازد. با باور آقای رومان، اگر دولت افغانستان قادر نشود که با واقع بینی و تحلیل درست علمی این گرایشات را که در اطراف افغانستان ایجاد می شود مطالعه نکند و با این کشورها هماهنگی نداشته باشد و این حرکت ها را مسیر ندهد، ما به راه بی برگشت می رسیم و تاوان و خساره جبران ناپذیر را در عرصه صلح متقبل خواهیم شد که در فرجام به کشورهای منطقه هم دردسر باشد. نشست مورخ 9 نوامبر در مسکو که در ارتباط به صلح افغانستان برگزار شده بود، با شمول نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح در افغانستان، نمایندگان بیشتر از 12 کشور منطقه هم حضور یافته بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، یک گروه 54 نفری طالبان امروز در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم گردید. این گروه از مدت 6 سال به این طرف در نقاط مختلف ولایت ننگرهار در برابر حکومت افغانستان می جنگید. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
ده ها جنگجوی طالبان مسلح روز پنجشنبه دست از مخالفت برداشت و به امنیت ملی ننگرهار پیوستند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار که در مراسم تسلیمی جنگجویان طالبان صحبت میکرد گفت این طالبان مسلح از مدت 6 سال به این طرف تحت رهبری 4 قماندانشان در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، بتکوت، اچین، غنیخیل، ممندره و نازیان در برابر حکومت می جنگیدند. به گفته خوگیانه این جنگجویان طالبان بر اثر تلاش های اداره امنیت ملی از جنگ دست برداشته و 5 میل اسلحه سنگین و 49 میل اسلحه سبک را نیز به امنیت ملی تسلیم کردند.
450 جنگی طالبان چی پخوای
54 طالب جنگی که در گذشته ها در برابر نظام در مناطق مختلف می جنگیدن، اینها حقایق را درک کردند. فهمیدن که جنگ کنونی مشروع نیست، زیرا سلاح‌ها را بر زمین گذاشته و با دولت خود یک جا شدند.
خوگیانه علاوه کرد که برای مصروفیت این افراد فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد تا مانع برگشت دوباره یانان به صفوف مخالفان مسلحی دولت شود. نبی الله یکی از این جنگجویان گفت که استخبارات بیرونی در تمویل و تجهیزشان نقشی اساسی داشتند.
ما فریب خورده بودیم، سهو شده بودیم، رفته بودیم با این مردم یک جا شده بودیم. تمام این کارهای استخبارات پاکستان بود که ما خیلی تخریب کردیم، ظلم کردیم و ناروا کردیم.
عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی ننگرهار در این مراسم از عملیات های ضد داعش و طالبان مسلح در مناطق شینوار و خصوص ولسوالی سرحدی نازیان ابراز خرسندی کرد و آن را موافق خواند.
در این اواخر در اکثر ولسوالی هایی که عملیات ادامه دارد خیلی موفقانه است. مناطقی که در کنترل داعش و طالبان بود اکنون در کنترل دولت است و مردم ما زندگی عادی خود را ادامه می دهند.
طالبان مسلح تا اکنون در مورد پیوستن جنگجویان این گروه به رسانه ها چیزی نگفتند. بر اساس معلومات اداره مطبوعاتی والی ننگرهار تا 5 ماه گذشته سال جاری شمسی در حدود 300 طالب و داعش در این ولایت با دولت پیوستند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و برمی گردیم به نشست بروکسل. رضایت جامعه جهانی درباره تعهدات نشست بروکسل در ژنو برای حکومت افغانستان بسیار مهم است. وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت آن کشور در برابر تعهداتش پاسخ گفت و بسیاری از این تعهدات را عملی کرده است. اما تعدادی از اعضای نهادهای مدنی که قرار است در این نشست شرکت کنند میگویند که تعهدات نشست بروکسل از سوی حکومت حتی 50% عملی نشده است. از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنوید.
تعهدات نشست بروکسل روی میز نشست ژنو. جامعه جهانی در این نشست تعهدات حکومت افغانستان و همچنان تعهدات جامعه جهانی را بررسی می کند. اما حکومت افغانستان می گوید که آوردن اصلاحات در بخش های مالی، نهادهای عدلی و حکومتداری خوب از تعهدات نشست بروکسل بودند که از سوی حکومت عملی شدند.
در این کنفرانس یکی از وظایف عمده ما همی است که با بین دوستان بین المللی خود ای را ما به بسیار وضاحت اطمینان می دهیم که حکومت افغانستان به مثابه یک حکومت همکار، یک حکومت متحد در مبارزه با فساد و یک حکومت متحد به شفافدهی و حسابدهی است و از همکاری با حکومت افغانستان اینا در اصل با خود همکاری می کنند، در مبارزه با تروریسم همکاری می کنند.
در نشست بروکسل هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی برای بهبود اوضاع امنیتی، اقتصادی و حکومتداری خوب در افغانستان در بیش از 200 شاخص تعهد کرده بودند. اما این تعهدات تا چه اندازه عملی شدند؟
جامعه مدنی زیاد رضایت نداره از تعهداتی که حکومت داد در کنفرانس بروکسل. این اکثر تعهدات عملی نشده به شکل حداقل 50% هم عملی نشده. شما بس انتخابات هم متوجه هستین که یک انتخابات جالب برگزار نشد. مسئله مبارزه علیه فساد شما میبینید که حکومت ناکام است در این مسئله.
اما اینجا از میان نهادهای مدنی که قرار است 10 تنشان در نشست ژنو شرکت کنند میگویند که واقعیت‌ها را در پیوند به چگونگی عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
تمام مشکلات اگر ما یک به یک اونجا مطرح کنیم شاید وقتی کافی برز نداشته باشند. اما در این مشورایی که ما انجام دادیم در 34 ولایت زیاد سر موضوعاتی که تاکید کردن که باید اینجا مطرح شود در ژنو یکی موضوع صلح و امنیت بود.
عموم که باز ما تمرکز پدی در قانون پا تطبیق بندی بایی فعلا موش در شزو پروراندی در تاوتری خوال قانون لرو یا قانون من خوشونت علی زنه یا در شزو ازار و ازیاد قانون لرو ولی در قانون تروس پوری هیچ زبا هواییم چه هیچ نده تقریبا هیچ نده تطبیق سوی
نشست ژنو قرار است که با حضور 80 کشور و 30 سازمان جهانی در 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
بانک انکشاف آسیایی برای توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و توسعه باغداری در آن کشور $315 میلیون تعهد کرده است. مقامات میگویند که با ایجاد این شبکه ولایات دایکندی، اورزگان، غور، نورستان و نیمروز به برق مطمئن وصل خواهند شد. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی وزارت افغانستان کمک $315 میلیون را تعهد کرد. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان $240 میلیون این کمک به توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و $75 میلیون متبقی در بخش توسعه باغداری در این کشور هزینه خواهد شد. تفاهم‌نامه های این کمک ها روز پنجشنبه میان مقام های افغان و بانک انکشاف آسیایی در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. ساموئل تومی و رئیس بانک انکشاف آسیایی پس از امضای این تفاهم‌نامه ها در نشست مشترک خبری با وزیر زراعت و رئیس شرکت برشنا گفت که اصلاحات به خوبی در پالیسی های حکومت افغانستان به میان آمده که سبب ایجاد شفافیت و افزایش درآمد حکومت می‌گردد. آقای تومی و با اشاره به کمک این بانک به سکتور انرژی افغانستان تاکید کرد مهم است که شرکت برشنا توانمند شود، چون اگر ما مکررن سرمایه گذاری کنیم و برشنا کار کرده بهتری نداشته باشد کمک ها به هدر می رود. من خوشحالم که پیشرفت های خوب را در برشنا شاهدم. چیزی که من می خواهم رویان تاکید کنم این است که آینده سکتور انرژی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. من به حکومت افغانستان و شرکت برشنا پیشنهاد می کنم که برای جذب سکتور خصوصی در افغانستان تلاش شود. از سوی هم انجینیر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت که کار شبکه واحد انرژی در سراسر افغانستان جریان دارد و با تعهد تازه مالی بانک انکشاف آسیایی ولایت هایی که به شبکه ملی انرژی وصل نبودند وصل خواهند شد. به گفته آقای غالب با تطبیق این تفاهم نامه کارهای مطالعه دیزاین و مراحل تدارکاتی پروژه ها نیز آغاز خواهد شد و ولایت های دایکندی، اورزگان، غور، نورستان و نیمروز شامل شبکه ملی برق خواهند شد.
حکومت وادت ملی برخور رئیس جمهور بود که برق پایدار، ارزان و انکشاف متوازن و تمام ولایت شهر افغانستان باید فراهم کنیم. از اون پس با توافق با بانک انکشاف آسیایی امروز تعهد بودجوی همین 5 ولایت که از شبکه ملی محروم بودن تعهد بودجویش به امضا رسید.
از سوی هم رئیس بانک انکشاف آسیایی هدف از تعهدات مالی این نهاد را به بخش زراعت، توسعه و رشد باغداری در افغانستان عنوان کرد. آقای تومیوا گفت که زراعت بخش مهم منبع درآمد افغان‌ها محسوب می‌شود و بین 80 تا 85% شهروندان افغان به این سکتور وابستند. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تعهد $75 میلیون بانک انکشاف آسیایی را به بخش زراعت مهم دانست و گفت که این کمک سبب توسعه باغداری و افزایش محصولات در این کشور خواهد شد. آقای دورانی افزود این کمک سبب کارهای زیاد خواهد شد و به همین صورت یک گام مهم در بخش جلوگیری از فقر خواهد بود. با این برنامه ما می توانیم که تمام تولیدات خود را معیاری و مکانیزه کنیم و دهقانان خود را با وسایل عصری آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز، تا ایدم برنامه های ما به صورت مستقیم بروی موج 105 FM نشر شد. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.